ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سازمان گزارشگران بدون مرز حکم 18 سال زندان برای احسان پیر برناش را وقیحانه خواند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ویدیویی از اعترافات اجباری علیرضا اکبری معاون پیشین وزارت دفاع منتشر کرد. و حکم 6 سال حبس رضا شهابی و حسن سعیدی دو فعال صنفی در دادگاه تجدید نظر تایید شد. سازمان گزارشگران بدون مرز صدور حکم 18 سال زندان برای احسان پیر برناش، طنزنویس و روزنامه‌نگار ورزشی در ایران را محکوم کرد و آن را وقیحانه خواند. رئیس بخش خاورمیانه در این سازمان حکم صادر شده برای آقای پیر برناش را سنگین ترین حکم علیه روزنامه‌نگاران در جریان اعتراضات 4 ماه گذشته در ایران دانست. جاناتان داگر افسود زندانی کردن و بستن دهان روزنامه‌نگاران کمکی به پایان دادن به این بحران جدی نمی‌کند و حکومت ایران باید او و ده‌ها روزنامه‌نگار دیگر را از زندان آزاد کند. احسان پیر برناش 28 مهر ماه در شهر ساری بازداشت شد و همسر او به تازگی خبر داد که دادگاه انقلاب او را به 18 سال زندان محکوم کرده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا روز پنجشنبه ویدیوی تقطیع شده از سخنان علیرضا اکبری معاون سابق وزارت دفاع که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده را منتشر کرد. قوه قضاییه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کردند حکم اعدام علیرضا اکبری به اتهام جاسوسی قطعی شده است. در ویدیوی 9 دقیقه‌ای که روز پنجشنبه در وبسایت ایرنا منتشر شد، سخنان و تصاویری بریده شده و در موقعیت‌های مختلف از علیرضا اکبری نمایش داده می‌شود و همزمان روی تصویر ادعاهایی درباره ارتباط او با سرویس جاسوسی بریتانیا MI6 درج می‌شود. صدا و سیمای جمهوری اسلامی پیش از این نیز بارها اقدام به پخش اعترافات اجباری کرده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گزارش داد دادگاه تجدید نظر احکام اولیه علیه رضا شهابی و حسن سعیدی دو فعال این سندیکا را بدون حضور آنها عیناً تایید کرده است. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران اواخر مهر ماه هر یک از این دو فعال صنفی را با اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به 6 سال حبس و برخی مجازات‌های تکمیلی دیگر محکوم کرده بود. این دو فعال صنفی اردیبهشت امسال بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقادها از افزایش بودجه این سازمان در لایحه بودجه را جیغ بنفش خواند و مدعی شد بودجه پیشنهادی نیز همچنان ناکافی است. در لایحه بودجه 1402 که ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه به مجلس ارائه کرد، سهم صدا و سیما نزدیک به 8000 میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به بودجه سال جاری حدود 3000 میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد. روابط عمومی صدا و سیما در اطلاعیه خود این رقم را ناکافی خوانده است. این اطلاعیه ضمن حمله به رسانه‌های خارجی و برخی رسانه‌های داخلی انتقاد آنها از افزایش بودجه صدا و سیما را جیغ‌های بنفش خوانده و مدعی شده که منتقدان با صدا و سیمای قوی مخالفند. و با ادامه سرمای شدید و کمبود گاز در برخی مناطق ایران، تعطیلی مدارس و ادارات در استان خراسان شمالی تا روز یکشنبه تمدید شد. استانداری خراسان شمالی با اشاره به تداوم سرما و مدیریت مصرف گاز اعلام کرد تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در این استان تا روز یکشنبه تعطیل هستند و امتحانات دانشجویی نیز به هفته اول بهمن ماه موکول شده است. در استان خراسان رضوی نیز رئیس انجمن صنفی جایگاهداران CNG اعلام کرد به دلیل افت شدید فشار گاز اکثر جایگاه‌ها در مشهد و شهرستان‌های این استان از مدار خارج شده است. روز پنجشنبه توقف 10 ساعته قطار قم مشهد در سرمای شدید ایستگاه فریمان نیز واکنش‌های اعتراضی مسافران را در پی داشت. بیش از 700 تن از شخصیت‌های دانشگاهی، فرهنگی و رسانه‌ای از سراسر جهان و ایران خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و واکنش سریع و مؤثر نهادهای جهانی در این زمینه شدند. این گروه کثیر شامل نویسندگان شناخته شده غربی، اعضا و رؤسای انجمن جهانی قلم و هنرمندان ایرانی ساکن خارج. از حکومت ایران به دلیل سرکوب و کشتار وحشیانه مردم بیگناه ایران در ماه‌های گذشته انتقاد کردند. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با محمد علی طالبی، کارگردان و از امضا کنندگان این بیانیه، و ابتدا درباره اعدام معترضان در ایران پرسیدم.
خیلی طبیعی است که هر انسانی از اینکه یه انسان دیگر رو اعدام کنن واقعا رنج می‌بره. یعنی فرقی نمی‌کنه شما هر جای دنیا اگر یه فردی رو حتی اگر محکوم هم باشه اعدام بکنن، این اصلا یه کار اشتباهیه و تقریبا تو بسیاری از کشورها این لغو شده، این قانون از بین رفته. و کشور ایران مثل یک کشوری است که انگار توی یه جزیره زندگی میکنه با یه سری افرادی که با یه تفکر قدیمی قرون وسطایی مشغول اعدام جوان‌ها بودن. اینم الان رفت نداره، از دهه 60 رو از 57 و اینا شروع شده، توجه میکنید؟ تا الان هم ادامه داره، یعنی کارش این بوده و هر موقعی که میخواسته مردم رو بترسونه دست به این کار زده، که الان هم خب داره این کار رو میکنه. چیزی که ما باید به عنوان انسانهایی که به هر حال ایرانی هستیم، تو این کشور داریم زندگی میکنیم، دفاع کنیم از این جوانهای کم سن و سال، از این جوانهایی که همه زیبا هستن، همه ورزشکار هستن، همه باشعور هستن، متفکر هستن، اینا دارن سالهاست که اعدام میشن.
انتظار شما از نهادهای بین المللی، چهرهای فرهنگی هنری چه هست؟
اولا باید افشاگری بیشتری بشه و بعد دنیا باید یه عکس‌العمل درستی نشون بده. این که بیان بگن آقا ما محکوم میکنیم، ما نمیدونم قراره بشینیم تحریم کنیم، تو این فاصله یک عالم جون عزیز از دست میره. یعنی اینها باید اقدامات عملی بکنن. از نهادهای بین المللی انتظارم اینه که به رؤسای کشورهای خودشون، به اون کسانی که به اصطلاح حکومت میکنن هستن، دولت رو در اختیار دادن، از اونا واقعا به طور جدی بخوان که مثلا فرض کنید سپاه پاسداران رو که تنابا رو اینا میندازن به گردن این جوان ها، اونها رو تحریم کنه. یعنی اونها رو دیگه کلن راه نده در هیچ جای دنیا. سفارتخونه ها رو ببندن. این انتظار از اون دولت هاست که به طور جدی وارد ماجرا بشن. در مورد هنرمندا، خب هنرمندا تمام تلاششون رو دارن میکنن و باید بیشتر این تلاش بشه. باید توی مجامع سینمایی، مجامع هنری، توی تلویزیون ها، توی شبکه های مجازی، هر هنرمندی خودش رو مسئول احساس کنه. چرا باید جونه این جوان ها رو واقعا فقط به خاطر ترسوندن دیگران جون اینا رو بگیرن؟ اینا رو هر شب ما تن و بدن اون بلرزه که یه جوانی در بیگناهش میره بالایی دار.
فکر میکنید که مقامات حکومت ایران به فشارهای خارجی و بین المللی برای توقف اعدام معترضان واکنش نشون بدن یا همچنان به اعدام ها ادامه بدن؟
در یه دوره‌ای که به اصطلاح حالا میگفتن اون اصلاح طلبان و اینا، یه خود حیا و شرم داشتن، یعنی نمی کردن این کار رو. ولی الان شما می بینید که اصلا این صحبت ها نیست، اصلا حالیشون نیست، اصلا مخصوصا این کار رو می کنن برای اینکه آزار بدن مردم رو و کارشون رو اینا انجام می دن. اینا در واقع کاملا چشمشون رو به تمام مطبوعات، به تمام جریانات، شما داریم می بینید وزیر امور خارجه کیه، اون وزیر کیه، این کسایی که چهار مدح باید بیانی مملکت بگردن، اشار باید از طرف هنرمنده ها، از طرف دولت های کشورهای خارجی باشه، با تحریم های جدیتر محکمتر عمل کنن.
اگر که با این فراخوان ها همچنان موج اعدام ها ادامه پیدا کنه، قدم بعدی چه خواهد بود؟ چه خواهید کرد؟
ما که باری بیش از این واقعا از دستمون در نمیاد. ما اگر بتونیم فیلم بسازیم علیه اعدام، اگر بتونیم یه ویدیو بسازیم، بتونیم با هم جمع بشیم در یه، الان خوب داریم واقعا تلاشمون رو میکنیم، گروهی داریم تلاش میکنیم، بیانیه بدیم، امضا بکنیم. ولی متاسفانه اون کسانی که دارن تو ایران دست به این جنایت رو میزنن، باید به این هشدار بهشون داد که از درون اون نیروهای جوان، اون کسانی که خانواده دارن، خانواده های این اعدام شده هستن، مطمئنن اونا ممکنه یه روش های خشونت آمیز رو انتخاب کنن. این رو من اصلا واقعا دلم نمیخواد این اتفاق بیفته. ولی اونها رفتارشون طوریست که دارن این جریان رو به اون سمت حرکت میدن و من پیشبینی هم اینه که بالاخره این از درون منفجر میشه و نیروهای جوان میان یه شکلی مثل حالا انقلاب 57 بود یا با انقلابات فرانسه بود یا جایی دیگه میان و شروع میکنن مبارزه کردن و این خطرناکه هم برای کشور ما، یعنی یک نوع جنگ داخلی دوباره راه میافته تو کشور که به نظر میاد که حکومت ما بعدش هم نمیاد این اتفاق بیفته.
صحبت‌های محمد علی طالبی کارگردان و از امضا کنندگان بیانیه 700 شخصیت دانشگاهی رو می‌شنیدید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در بیانیه‌ای علیرضا اکبری معاون پیشین وزارت دفاع را به جاسوسی برای انگلیس متهم کرد و از محکومیتش به اعدام خبر داد. در این باره پروانه وحید منش گفتگوی داشته با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی.
موضوع پرونده آقای اکبری مبهمات و محکماتی داره. محکماتش این هست که ایشون مثلا 20 سال پیش معاون آقای شمخانی بوده یا در همین فاصله یا بیشتر از این با تیم آقای علی لاریجانی که مذاکره میکرده در تو برجام در به عنوان مثلا درجه دو سه همکاری داشته یا قبل تر از اون مثلا در دولت‌های خاتمی بوده که مشاور یا معاون تحقیقاتی علی شمخانی بوده. یعنی همکاری‌هاش و مواردی که اشاره میشه اکثرا مورد دو دهه پیش هست. این یکی از محکماته. محکمات دیگرش این هست که ایشون 3 سال پیش توسط وزارت اطلاعات دولت روحانی بازداشت شده. حالا بازداشتش به چه دلیل بوده معلوم نیست. البته می دانیم که دولت دوم آقای روحانی یه دولت بیت چیده است و وزارت اطلاعات هم تحت نفوذ بیت و حتی همکاری های نزدیکی با اطلاعات سپاه داره. خب ایشون دو تابعیتی است، یعنی ضمن این که به هر حال در رده‌های بالایی در عمدتاً پشت صحنه با وزارت دفاع یا تیم‌های مذاکره کننده یا وزارت امور خارجه احیانا همکاری‌هایی داشته یا دسترسی‌هایی داشته، ولی پشت صحنه بوده و ما اطلاعی نداریم که برای چی بازداشت شده. به هر حال کسی در این رده دو تابعیتی باشه، نگاه توطئه محور دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی روش حساس میشه. ولی ما این رو بارها شاهد بودیم، از اینجا به بعد دیگه محکماتی ما نداریم. و البته یه محکمات هم داریم که چرا وزارت اطلاعات موقعی که ایشون رو بازداشت میکنه، ما همیشه دیدیم دستگاه امنیتی چه اطلاع سپاه چه سپاه وقتی فردی رو به اتهام جاسوسی بازداشت میکنن کلی مانور تبلیغاتی میدن، اما روی این موضوع مانور تبلیغاتی داده نشده. اینم جزء محکمات. یه محکمات دیگه هم داریم که خانوادش گفتن که ایشون توسط روس‌ها لو رفته و پرونده روال عادی داشته، در 48 ساعت اخیر یه دفعه همه چی عوض شده. خب تا اینا رو ما کنار هم بذاریم، از این به بعد در واقع ابهامات و گمان زنی هاییست که ما میتونیم داشته باشیم. بنابرای سوابقی که دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی داره هم بسیار مشکوک توطئه محور، این یک. دو این که برات باندها برای زدن هم دیگه پاپوش درست میکنه.
ایشون معاون آقای شمخانی بودن، شما فکر میکنید چه ارتباطی بین این پرونده وجود داره؟
این من خورده گسترده تر اگه بکنیم شاید تصویرمون درست تر باشه، هرچند همش گمان زنیست. و اینکه ایشون توسط روس ها لو رفته، این خبر رو اگه روش مکس بکنیم، روس ها از گرایش به غرب در جمهوری اسلامی و خط سازش به تعبیری که ولایی ها میگن بسیار حساسن و میخواهن خط سازش رو کور بکنن، چه بره از قطب زاده شروع کنیم که براش پاپوش درست کردن، برسیم به ظریف و روحانی که گفتن اینا جاسوس های انگلیسن، تا برسیم با آقای علیرضا اکبری در یه سطح پایین تر. بنابراین خط کور کردن سازش و غرب گرا بودن و اینها، هم آقای شمخانی هم آقای اکبری در یه رده پایین تر، اینا معتقدن که ما بایستی نرمش هایی چه در سیاست داخلی چه سیاست خارجی نشون بدیم. بنابراین این برخورد با خط نرمشه، اما زدن شمخانی حالا با پرونده 20 سال پیش یه خود عجیبه، ولی در جمهوری اسلامی یه چیزی عجیب نیست. یعنی این هم یک گمان زنی است که برای اینکه الان در سرکوب این جنبش اعتراضی پرسش قرار میدن آقای خامنه‌ای رو و حکومت در یک دست سازی خودش میخواهد این خطی رو که منتقد آقای خامنه‌ای هست بکنه، حالا پرسش در میان بندهای هم همدیگر رو بخوام بزنن ما خبر نداریم. احتمالاً این هم به عنوان یه عامل محرک عمل میکنه، ولی این نشون میده که دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری، دست اتاق فکر سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی در واقع میخواد مطیع مطلق آقای خامنه‌ای باشه و هر گرایش متفاوتی رو حذف بکنه، حتی در سطح شمخانی که سالها مرید آقای خامنه‌ای بوده و بیش از همه از او طرفداری کرده.
گفتگوی پروانه وحیدمنش رو میشنید با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. به انتهای این بخش رسیدیم، با ما همراه باشید.